أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين الله قال فيهم ومعاديهم لا يوم الدين. در این ایامی که در خدمت دوستان هستیم، بنا شده که یک بحث فکری داشته باشیم. به نظرم رسید که راجع به یک مسئله از صلات مسافر بحث بشه. برخی از مسائل به حسب ظاهر چندان مبتلا به عموم نیست. به اصطلاح امروز خودش کاربردی نیست، ولی متضمن نکات متعدد فقهی و اصولی هست و مطالب زیادی پیرامونش مطرح میشه. یکی از اون مسائل همین مسئله 31 عروه هست، عروت الوثقی محشا جلد 3 صفحه 500. متن مسئله عروه رو بخونم. اذا علم بعد نیت الاقامه به صلات 4 رکعات و العدول عن الاقامه ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع الى القصر مع البناء على صحة الصلاة لان الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما قال العزم على الإقامة وهو مشكوك. اساس این مسئله این هست که کسی که قصد اقامه 10 روز میکنه در سفر و یک نماز 4 رکعتی میخونه، بعد عدول هم بکنه از نیت اقامه، تأثیری نداره، نمازش تا اونجا هست تمام. خود این مطلب بحث‌های زیادی داره، ولی ما از اون می‌گذاریم. اصلش مسلمه. بر اساس این مطلب حالا یک فرعی پیش اومده. این مسافر میگه من نیت اقامه 10 ایام کردم، ولی بعدش نمیدونم، اول عدول کردم از نیت اقامه، بعد سهواً نماز 4 رکعتی خوندم. به نماز 4 رکعتی خلاف وظیفه بوده، باید نماز 2 رکعتی میخوند. یا برعکس، اول نماز 4 رکعتی خوندم بعد عدول کردم از نیت اقامه، که هم نمازم درست بوده و هم در این مدتی که در اینجا هستم وظیفم اینه که نماز 4 رکعتی بخونم. حکمم چیه؟ صاحب عروه یک نظری ارائه کرده که نوعا باهاش مخالفت شد. ما مجموع این اقوال و انظار در مسئله رو که بررسی کردیم یا برخی از این اقوال ولو قائل نداشت ولی دیدیم مطابق با صناعت هست، مجموع اینها رو بررسی کردیم، پنج قول در مسئله بود. قول اول همین قول صاحب عروه است. البته ایشان عرض مسئله رو برده در جایی که نه تاریخ نماز چهار رکعتی معلومه نه تاریخ عدول معلومه. مثلا الان ساعت 2 بعد از ظهر، مثلا میگه نمیدونم ساعت 12 نماز چهار رکعتی خوندم، ساعت 1 عدول کردم از نیت امام، یا برعکس ساعت 12 عدول کردم از نیت امام، ساعت 1 نماز چهار رکعتی خوندم. میشه مجهوله تاریخ. این فرض رو مطرح. دو فرض دیگر هست، او رو مطرح نکرده، او رو هم باید ببینیم طبق این بیانی که داره حکم اونها چی؟ اون در تعاقب حادثین و توارد حالتین که دوتا موضوع هست، تعاقب حادثین اینه که موضوع ما مرکب است از دو حادث، نمیدونیم این حادث اول بود یا اون حادث دوم بود که حکم عوض میشه با جا به جا شدن این دو حادث. به این میگن تعاقب الحادثه. توارد الحالته اینه که یک شی هست حالت سابقش دو جور بوده، مثلا شما یک وقت بیدید که من وضو گرفتم اول از آن، بعد از آن یک نمازی خواندم و یک خوابی رفتم، نمیدونم اول نماز خواندم بعد خواب رفتم یا اول خواب رفتم بعد نماز خوندم که نمازم باطل باشه. خب به این میگن تعاقب الحادثه. دیگه دو حادثه، نماز نوم حدثه. موضوع مرکبه از این که ما نماز بخوانیم و حدث از ما صادر نشده باشد، به این میگن تعاقب الحادثه. توارد الحالتین اینه که ما اصلا خود وضو رو حساب میکنیم، میگیم ما شک داریم وضو داریم الان یا نه، میگن ببین قبلا وضو داشتی استحساب کن وضو داشتن، وضو نداشتی استحساب کن وضو نداشتن. میگید من نمیدونم ساعت 12 وضو داشتم، ساعت 1 خوابیدم، الان محدث بود ساعت 2، یا ساعت 12 خوابیدم ساعت 1 وضو گرفتم که الان متوضئ باشم. یک شیء طهارت با وضو بودن، دو حالت متضاد قبلا داشته، یک زمان موجود بوده یک زمان معدوم بوده، میشه توارد حالته. چه تعاقب حادثه چه توارد حالته، سه فرض داره. هر دو مجهول تاریخ هم. در اون تعامل حادثین هر دو حادث مجهول تاریخ، در اون توارد حالتین هر دو حالت مجهول تاریخ. این یک روز حالا تو همین تعامل حادثین که ما رنوهی هم از این قبیله حساب کنیم. پس یک فرض اینه که هم تاریخ نماز چهار رکعتی مجهول، هم تاریخ عدول از نیت امام. فرض دوم اینه که تاریخ نماز چهار رکعتی معلومه. من ساعت 12 به ظهر نماز چهار رکعتی خوندم، یقیناً ساعت یادمه، اما نمیدونم قبلش عدول کردم از نیت امام ساعت 11 و نیم یا بعدش ساعت 12 و نیم. فرض سوم برعکس اینه، تاریخ عدول معلومه، من میدانم ساعت 12 عدول کردم از نیت امام، نمیدونم ساعت 11 و نیم نماز ظهر رو میخوندم یا ساعت 12 و نیم. صاحب اون رو فقط فرض مجهوله تاریخ رو مطرح میکنه، در حالی که اون دو فرض دیگر هم هست، تنه او واضح بوده، حکمش رو بیان نکرده. در مجهوله تاریخ صاحب اون بفرموده که نسبت به نماز قبلی قاعده فراغ جاریه، بگیم انشاءالله درستی، ولی نسبت به آینده وظیفه اینه که نماز شکسته بود. چرا؟ ایشون گفته که چون شرط این که بعدن بنا بگذاره بر نماز چهار رکعتی مشکوکه، شرطش اینه خواندن نماز چهار رکعتی در هنگام قصد اقامه عشرت ایام، از صلات و تماماً حال قصد اقامت عشرت ایام. این شرط این است که ما بعداً عدول هم بکنیم بنابر نماز چهار رکعتی میگذاریم، که انه موضوع بناء بر تمام در نمازهای آینده یک عنوان بسیطه، عنوان بسیطه. از صلات و تماماً حال قصد اقامه. شک میکنیم در تحقق این عنوان، استصحاب عدم میکنیم، استصحاب میکنیم ما نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامه نخوندیم، ولی زمان موضوع بناء بر تمام در نماز آینده نفی میشه با این استصحاب و وظیفه‌مون اینه که نماز شکسته بخونیم. این در فرض مجهوله تاریخ. حالا تو همین فرض خب شما میدونید این در خوشبینانه ترین حالت خلاف علم اجمالیه. چرا؟ یعنی شما نسبت به نماز ظهرت اعاده نمی کنی به قاعده فراغ، نماز عشاءت رو طبق توصیه سحور دو رکعتی می کنی، یکی از این دو کار خلاف وظیفه. اگر شما نماز ظهر چهار رکعتی تو قبل از عدول خوندی، پس نماز عشاء تو چرا دو رکعتی میخونی؟ وظیفت اینه که نماز عشاء رو چهار رکعتی بخونی. اگر نماز ظهرت رو بعد از عدول خوندی، شما درسته وظیفت در نماز عشاء شما درسته که اون شما اگر نماز ظهر تو، نماز ظهر تو قبل از عدول خوندی نماز ظهر صحیحه، ولی برای نماز عشاء چرا دو رکعت نماز عشاء و چهار رکعت؟ و اگر نماز ظهر تو بعد از عدول خوندی، خب بله وظیفت در نماز عشاء دو رکعتی است، ولی چرا نماز ظهر رو اداء نمی‌کنی؟ نماز ظهرت باطله، چون بعد از عدول از نیت اقامه نماز ظهر چهار رکعتی خوندی و دو رکعت می‌خوندی، یک خلاف وظیفه ای داره تو مرتکب میشی. چون یا فی علم الله، شما بعد از عدول از نماز از قصد اقامه نماز ظهر چهار رکعت خوندی، پس نماز ظهر تو باید اداء کنی، باطل اون نماز. و اگر قبل از عدول نماز ظهر چهار رکعت خوندی، اون نماز اداء نداره صحیح، این نماز آیندت هم باید چهار رکعت بخون نه دو رکعت. یعنی چی؟ یعنی قاعده فراق در نماز با این استصحابی که صاحب علوه جاری کرد که میخواد بگه در آینده نماز دو رکعتی بخون، با هم تعارض میکنن، چون منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خواهد بود. علم اجمالی داریم یا وظیفمون اعاده نماز ظهره یا وظیفمون نماز چهار رکعتی خوندن در نماز عشاء. این خوشبینانه ترین حالتشه. بدبینانه ترین حالتش در نماز عصر پیش میاد. صاحب علوه میگه که نماز عصر تو نخوندی هنوز، نماز ظهر تو اداء نکن، بل بنا علی صحت الصلاه، نماز عصر تو دو رکعتی بخون. خب من علم تفسیری پیدا میکنم که این نماز عصر باطله، چون یا نماز ظهرم باطله، باید دو رکعتی میخوندم اگر بعد از عدول نماز ظهر را عادله میکنم. اگر نماز ظهرم واقعا چهار رکعتی بوده چون قبل از عدول بوده، پس وظیفم در نماز از چهار رکعتی نه دو رکعتی، بنابر تمام باید بیزنم، میشه مخالفت علم تفسیری در نماز عصر. این اشکال واضح به صاحب علوه هست. اشکال های دیگری هست که بعداً مطرح میشه. اما اون دو فرض دیگر رو هم اشاره کنم. در فرضی که علم داره به تاریخ نماز، میدونه ساعت 12 نماز خوند، صاحب عروه قائل به نظر مشهوره، میگه در تعاقب حادثین استصحاب در مجهول تاریخ جاری میشه دون معلوم تاریخ. یعنی استصحاب اصلا در نماز جاری نمیشه، چون ساعت 12 نماز خونده دیگه، چه استصحابی میخوای بکنی؟ استصحاب عدم عدول تا ساعت 12 و نیم، نمیدونی 11 و نیم عدول کردی یا 12 و نیم، استصحاب عدم عدول تا 12 و نیم ثابت میکنه که اون نماز ظهر چهار رکعتی صحیح بوده، نیاز به قاعده فراق هم نیست، و وظیفت در آینده نماز تمام. حالا اگر برعکس تاریخ عدول معلوم بود، ساعت 12 عدول کردی، نمیدونی قبلش نماز خوندی یا بعد، اینجا مجهول التاریخ میشه نماز، استصحاب عدم نماز تا زمان عدول جاری میشه، پس شما نماز جاری کردی تو تا زمان عدول نخوندی، بعدش خوندی، استصحاب. ولذا حکم این فرض میشه همون حکم مجهول التاریخ، به نسبت به نماز قاعده فراغ هست، مقدمه بر استصحاب، ولی اون همون استصحابه عدم اتیان به نماز چهار رکعت تا زمان عدول ثابت میکنه در آینده نماز قصر باید بخونی. حالا این خلاصه ای از قول اول. پس قول اول که صریحا نظر صاحب الرأی در مجهول تاریخه، حکم به صحت نماز چهار رکعتی قبلی و حکم به این که وظیفه در آن نماز قصر است. قول دوم، قول جمعی از بزرگان است، مرحوم آشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم حسین عبدالهادی شیرازی، مرحوم آقای گلپایگانی، میگن وظیفه در آینده اینه که نماز چهار رکعتی بخونی. اون نماز چهار رکعتی ظهر هم که خوندی صحیحه، اون که چهار رکعت خوندی هیچ صحیحه انشاءالله، در آینده وظیفت اینه نماز چهار رکعتی بخونی. حالا دلیلشون چیه؟ عرض خواهم. قول سوم قول آقای سیستانیه. من غیر ازشون ندیدم که این حاشیه رو زده باشن بر قوله. فرمودن که نماز قبلی رو اعاده کن قصرن، نماز ظهری که خوندی دو رکعتی اعاده کن، حتما مقصود فرضی است که در داخل وقت ملتفت بشه، قطعا مقصود های سیستان اینجاست. نمازهای آینده رو هم شکسته بخون، بل یعیدها قصرن و یبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات. قلبی که با حاشیه های سیستانی هست، جلد دو صفحه 396. این که عرض کردم بلی و ایدها قصرن رو میگم، آها یبنی علی القصر به لحاظ نماز آینده اون مطلقه، همون اعاده نماز قبلی، نماز ظهر که شک داره قبل از عدول خوندی یا بعد از عدول، اون در وقت لازمه. اگر بعد از وقت ملتفت شد اعاده نداره، چون فوقش میشه اتمام فی موضع القصر، اتمام فی موضع القصر سهوان نسیانن یا جهلن. از نظر آی سیستانی و جمعی از فقها قضا ندارد، برخلاف نظر صاحب الرأی. آی سیستانی در جای خودش حاشیه زده، گفته کسی که اتمام کنه نمازش رو در سفر با این که وظیفش قصر بوده، اگر متعمد نباشه جاهل بود و متعمد نباشه، ولو جاهل مقصر هم باشه یا ناسی باشه قضا نداره، بعد از وقت ملتفت بشه قضا نداره. خب این هم قول سه. حالا دلیل ایشون چیه؟ این هم باید بررسی بشه. قول چهارم قولیست که مرحوم شیخ محمد رضا آل یاسین، مرحوم محقق نائینی امام مطرح کردن، آقا اصول تعارض میکنه و باید احتیاط بکنه. صریحا مرحوم محقق نائینی و مرحوم عالی آسین گفتن اون نماز قبلی رو اعاده کنه قصرن، نمازهای بعدی رو جمع کنه بین قصر و تمام. قول پنجم که اصلا ما قائلی برش پیدا نکردیم ولی اصلا مقتضای صناعت بعید نیست همه قول پنجم باشه، تفصیل در مسئله بین فرض مجهول تاریخ و فرضای دیگر. در مجهول تاریخ صاحب العلم مطرح کرده برای آینده باید احتیاطاً جمع کنه بین قصر و تمام، ولی نسبت به نماز قبلی اعاده لازم نیست. خب این پنج قول در مسئله مطرح میشه. حالا ببینیم دلیل این اقوال چیه. قول اول دلیلش واضح شد، نسبت به گذشته قاعده فراق جاری کرد صاحب العلم، نسبت به آینده هم استصحاب ظاهرا جاری میکنه در این که من نماز چهار رکعتی در زمان اقامه هشت ایام نخوندم، پس وظیفه‌ام در آینده نماز تمام، نماز شکست است. خب اشکال واضحش رو عرض کردیم که این خلاف علم اجمالی بلکه خلاف علم تفصیلی است در مثل نماز عصر. اشکال دوم به بیان ایشان، بیان صاحب العلم، اینه که جناب صاحب العلم مگر این مورد از قبیل تعاقب حادثه نیست؟ اگه از قبیل تعاقب حادثه نیست، چرا فرض مجهول تاریخ رو مطرح کردیم؟ فرض مجهول تاریخ در دو جا مطرح میشه، یکی تعاقب الحادثه، یکی توارد الحالته. در توارد الحالته بحث شده یک شیء بسیطه مثل طهارت داشتن، یک زمان موجود بوده یک زمان معدوم بوده، نمیدونیم اول موجود شد بعد معدوم شد یا بالعکس حالت سابقه که بخوایم استصحاب کنیم الان روشن نیست. این رفتی به اینجا نداره که اینجا تعاقب الحادثه. تعاقب الحادثه خود شما نظرتون اینه، تعارض میکنه اصول در مجهول تاریخ. مثل مشهور سه تا نظر مهم هست در تعاقب الحادثه. یکی نظر همین نظر مشهوره که صاحب العلم قائل در مجهوله تاریخ مشهور میگن تعارض میکنه استصحاب ها. صاحب کفایه میگه اصلا جاری نیست. حالا موضوعش ثابت نیست، موضوع استصحاب مهم نیست، فرقی نیست بین اینکه موضوع داشته باشه تعارض کنه یا اصلا موضوع نداشته. یک نظر حساب قربه در قربه بر همین اساس همیشه مشق میکنه. نظر دوم تعارض هست مطلقا به نظر حساب سیستانیه، به نظر سومی هم هست که نظر آقای خویه. اون نظر میگه موضوع حکم شرعی هرچی هست همون استصحاب در جاری میشه بلا معارضه. اونم نظرش آقای خویی اینجا تطبیق کرده، ولی زاش آقای خویی قولش با قول صاحب قول فرق کرد. تو از اول فقه حالا اجتهاد و تقلید بحث تعاقب و حادثه این مطرح نمیشه، ولی از اول کتاب طهارت قربه رو نگاه کنید، کتاب طهارت، کتاب الصلات، همینجور ببرید جلو این مسائل تعاقب الحادثین مطرح میشه. اولین مسئله که در کتاب طهارت برای تعاقب الحادثین مطرح میشه مسئله است که میخوام اختلاف نظرها رو بگم، خوبه اون مسئله رو مطرح. یه آب قلیلی داشتید، الان میبینید کر، یه روز قلیل بود الان کر، یه عین نجاستی هم توش افتاده. این عین نجاست دیروز افتاد یعنی که قلیل بود الان هم نجس میشه، یا امروز افتاده کر شده نجس نشده دیگه، اون در عین نجاست رو بر میداری میندازید دور آب کر رو دیگه. این تو هست دیگه، حدوث کریت یک حادث، ملاقات با نجاست یک حادث دیگه، که تعاقب الحادثه. صابر رو تفصیل میده دیگه طبق مبنای مجهول، میگه اگه مجهول تاریخن استصحاب، بقاء القله الى زمان الملاقات، تعارض میکنه با چی؟ با استصحاب عدم الملاقات فی زمان القله. دو تا استصحاب معارضه، یه استصحاب میگه در زمان ملاقات این آب قلیل بود از نجس است، ولی الان کر شده به چه درد میخوره؟ قلیل نجس که یه صد آب بهش اضافه کنی بشه کر، پاک نمیشه که، القلیل المتمم و کرن که پاک نمیشه، این قبلا نجس بود. این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب این که ملاقات محق حادث نشده بود تا زمان حدوث کریت، که نفی میکنه نجاست این آب مجهول تاریخ. بعد نوبت میرسه به قاعده طهارت، اما اگر تاریخ ملاقات معلومه ساعت 12 دیشب، این عین نجاست در این آب افتاد، نمیدونیم کی کر شد این آب، قبل از ساعت 12 دیشب یا بعد از ساعت 12، مشهور میگن استصحاب میکنیم بقای علت رو تا ساعت 12 دیشب که زمان ملاقات بود حکم میکنیم به نجاست این. اگه فرض دیگه باشه تاریخ هر ساعت خدمتون که خدوس کردیت معلومه ساعت 12 میشه، تاریخ ملاقات مجهوله. اینجا استثناء میکنیم عدم الملاقات تا ساعت 12 دیشب که این آب پر شد، با استصحاب حکم طهارت. یعنی یه فرض حکم نجاست شد ازا علم تاریخ الملاقات و جهل تاریخ و حدوث کردی. دو فرض دیگر حکم طهارت شد مجهول تاریخ بر اساس قاعده طهارت بعد از تعارض استصحاب. فرض علم به تاریخ حدوث کلیت هم که خود استصحاب عدم ملاقات تا زمان حدوث کلیت جاری میشه. این نظر مشهور صاحب‌الوان ببینید قرب مطرح میکنه. خب نگاه میکنید حاشیه های سیستانی میگه الاقوا الحکم به طهارت مطلقا. چرا؟ برای اینکه ایشون معتقده که در همه فروض چه مجهول تاریخ، چه علم به تاریخ ملاقات، چه علم به تاریخ حدوث کلیت، استصحاب اون هم تعارض میکنه، فرقی نمیکنه. استصحاب بقاء الغله الی زمان ملاقات با استصحاب عدم الملاقات الی زمان حدوث کلیت. پس در هر سه فرض استصحاب تعارض میکنه، نوبت میرسه به قاعده طهارت. میره سراغ حاشیه آل خویی. آل خویی میگه الاقوا الحکم به نجاست مطلقا. حالا چرا آل خویی اینجور میگه؟ حالا اجمالش رو بگم چون مربوط به این مسئله میشه. آل خویی میگه من نگاه میکنم ببینم موضوع حکم شرعی چیه. موضوع حکم شرعی هرچی هست استصحاب رو در رابطه او پیاده میکنه. تو این مسئله موضوع اینه اذا لاق الماء النجس و هو قليل يتنجس. آب قلیل ملاقات با نجس بکنه نجس میشه. آقا این آب موضوع تنجسش مرکب از دو جزئه، یک ملاقات کند با نجس، بلویزون ملاقات کرده با نجس، بلویزون ملاقات کرده، دو در زمان ملاقات قلیل باشد. اونم که استصحاب اثبات کرد گفت در زمان ملاقات قلیل بوده دید. اما شد رفتی کارا چیه که بیایم نه بگیم این استصحاب بقا قلت تا زمان ملاقات معارض دارد، معارضش عدم الملاقات است فی زمان القله. اگه اینجور بود پس زراره هم باید به امام صادق اعتراض میکرد. وقتی امام صادق استصحاب کرد بقا وضوع را تا زمان نماز، به امام صادق اعتراض میکرد که آقا این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم عدم الصلاة فی زمان طهاره. اعتراض میکرد که امام علیه السلام محکومش میکرد وقتی استصحاب رو در اون صحیح اولای زراره جاری کرد، استصحاب کرد بقای طهاره بقای وضو رو برای نماز، نیومد زراره بگه آقا این استصحاب معارض دارن، معارض نداره. حالا توضیح بیشترش جلسات بعد. خب حالا عرض من اینه، خلاصه عرض من در اشکال دوم به صاحب الوی میگه آقا ماننفی از قبیل تعاقب حادثه اینه دیگه، یعنی موضوع مرکبه. خودت صحیحه ابی ولاد موضوع بناء بر نماز چهار رکعتی رو این گذاشتی. وقتی ابی ولاد میگه دخلت المدینه و نویت ان اقیم بها عشرت ایام ثم بدالی، بدالی یعنی نظرم برگشت، از تصمیمم منصرف شدم. حضرت فرمود ان کنت دخلت المدینه و سلیت بها فریضتن واحدتن به تمامن فلیس لک ان تقصر حتی تخرج منها. اگر قصد اقامه عشرت ایام کردی و یک نماز چهار رکعتی خوندی، حق نداری بعد از این در اونجا نماز شکسته بخونی ولو دو روز بمونی. خب از موضوع میشه مرکب از دو جز، نماز چهار رکعت، قصد اقامه عشرت ایام و نماز چهار رکعت در زمان قصد اقامه عشرت، موضوع مرکبه. شما در تعاقب حادثین که موضوع مرکب از دو جزه، در مجهول تاریخ تعارض قائل شدید جناب صاحب الله، همون بحث آب تعارض گرفتید بین دو استثناء. خب اینجا هم همینه دیگه، استثناء این که من تا زمان نماز چهار رکعتی قصد اقامه عشرت ایام داشتم از یه طرف جاری میشه، از یه طرف دیگه استصحاب میگه من نماز چهار رکعتی را تا زمان عدول از نیت اقامه نخوندم، اونم جاری میشه. استصحاب بقای قصد اقامه تا زمان نماز چهار رکعتی میگه که نماز چهار رکعتی صحیحه، بعدن هم نماز چهار رکعتی بخون. استصحاب این که نماز چهار رکعتی قبل از عدول نخوندم میگه نماز ایراد داره، نماز بعدی هم باید شکسته بخون. خب هم تعارض میکنه دیگه. شما از این روایت تقید میفهمید؟ میگه که اگر وارد شهر شدی که قرینش اینه که با قصد اقامه عشرت ایام کردی، ولو بدون قصد اقامه عشرت ایام که نماز حرکتی درد نمیخواد باطل، شما قصد اقامه عشرت ایام کردی و نماز چهار رکعتی خوندی، یعنی دو حادث محقق شد، قصد اقامه عشرت ایام و نماز رباعی نماز چهار رکعتی. این موضوع است، موضوع مرکب است برای بناء بر تمام در آینده. وقتی موضوع مرکب شد میشه تعاقب حادثه، وقتی شد تعاقب حادثه استصحابا با هم تعارض میکنن. استصحاب بقای قصد اقامه و عدم عدول از قصد اقامه تا زمان نماز چهار رکعتی، این چرا جاری نشه و تعارض نکنه اون استصحاب مقابل که شما جاری کردی، استصحاب عدم اتیان به نماز چهار رکعتی تا زمان عدول؟ اون که عرض کردم اگر عنوان بسیط موضوع باشه، عنوان بسیط یه حالا فرصت نیست حالا فردا توضیح میدم، در جاییست که یک لفظ مفردی باشه. الان اون مسئله رو حتما شنیدید که آدم میره نماز جماعت شک میکنه، من که در حال رکوع امام تکبیرت الاحرام گفتم به رکوع امام رسیدم یا نه؟ آقای میگن نماز جماعت درست است، آقای خویی که میگه اصلا نماز باطله ولی فرادا. چرا؟ برای اینکه اونجا موضوع اینه و رکعه ازا کب بر المأموم و الامام راکع و کب و رکعه قبل ان یرفع الامام رأسه، قبل لفظ مفرد قبل اینجا. خب استصحاب این که امام در حال رکوع بود تا اون زمان که شما رکوع رفتید، عنوان قبلیت رو ثابت نمی‌کنه. یه لفظ مفرد قبلیت این ظهور داره که در موضوع حکم عقص شده با استثناء نمیشه اون رو ثابت کرد. ولی زمان میگن نماز باطله، حالا یا کلا نماز باطله که آقای خویی میگفت، یا چون استثارشون از روایت فلا صلاة له فلا رکعه، فقط ادرک الرکعه و الا فلا صلاة له غریب الله، این که نماز باطله. آقای سیستانی میگه نه، جماعتش ایراد داره، قصد فرادا. ولی اگر همونجا اون لفظ قبل نه بود، ازا رکع المأموم و الامام راکعون، اونجا همون بحث تعاقب حادثه این بشون اومد دیگه. و اگر شما عنوان بسیط بگیرید که دیگه فرقی نمی کنه. چرا فقط در مجهول تاریخ اینو گفتید؟ همه سه فرضا این عنوان بسیط استثناء و عدم داره. مثل همون نماز جماعت، تاریخ رکوع شما معلومه، خود میدونی که رکوع کردی، تاریخ برخواستن امام معلوم نیستون، نگاه نمی کنی که امام که فقط موقعی متوجه میشی که مکبر گفت که سمع الله لمن حمده، نمیدونی که امام سر از رکوع برداشت. تاریخ رکوع شما معلومه، تاریخ رکوع، تاریخ برداشتن امام سرش رو از رکوع نامعلومه. در این حال استثناء نکردن بقا امام را در رکوع تا زمان رکوع شما، تو عنوان قبلیتی عنوان بسیطه، با اینکه اونجا مجهول تاریخ نیست. اگه مجهول تاریخ یا معلوم تاریخ اینا عنوان بسیط باشه که فرق نمی کنه حکمش، استثناء و عدم این عنوان بسیط جاری میشه. اینکه شما فرق گذاشتید معلوم میشه که تعاقب حادثه اینه، و در تعاقب حادثه همه جا گفتید تعارض، اینجا اومدید میگید نه. این اشکال دوم، اشکال بقیه مطالب رو از جلسات آینده هست. الحمد لله رب العالمين.